سلام، ساعت 1 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی پخش می شوند. در آغاز چند خبر. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان می گوید که راه های تجارتی با پاکستان پس از آن دوباره گشوده خواهند شد که اسلام آباد تضمین بدهد که تحت هیچ شرایط این راه ها را دوباره بسته نخواهد کرد. ملا عبدالغنی برادر این سخن را امروز چهارشنبه در نشست با تاجران و صنعتکاران در کابل گفت. این در حال است که بیش از یک ماه می شود که اسلام آباد گذرگاه ها با افغانستان را پس از افزایش تنش ها بین طالبان و پاکستان و درگیری بین نیروهای دو طرف مسدود کرده است. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از تاجران و صنعتکاران خواست که برای تجارت راه های بدیل را جستجو کنند. این مقام ارشد طالبان همچنان خواهان توقف واردات دوا از پاکستان شده و گفته که وارد کنندگان دارو 3 ماه فرصت دارند تا در صورت قرارداد با تاجران پاکستانی حسابهای خود را تسویه کنند. دور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان روز جمعه گذشته در شهر استانبول ترکیه به نتیجه پایان یافت و دو طرف یکدیگر را به خاطر عدم پیشرفت در گفتگوها مقصر دانستند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که وضعیت اقتصادی در افغانستان بسیار سخت شده و از هر 10 خانواده 9 خانواده مجبورند وعده های غذایی خود را حذف کنند، اموال خانه را بفروشند یا قرض بگیرند تا نیازهای روزانه خود را تامین کنند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش تازه گفته است که بازگشت اجباری مهاجران افغان، زلزله، خشکسالی و محدودیت‌های کاری زنان فشار بیشتر بر اقتصاد افغانستان وارد کرده. این نهاد سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که محدودیت‌ها بر کارکنان زن را بردارند. این در حال است که اخیراً سازمان ملل متحد و شرکایش فعالیت‌های خود را در مرز اسلام قلعه هرات به دلیل محدودیت‌ها بر کارمندان زن متوقف کردند. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در 3 هفته اخیر بیش از 200 هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به افغانستان بازگشتند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در این باره به نقل از عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این گروه خبر داده. بنابر اطلاعات اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد، از آغاز سال جاری میلادی تا 6 نوامبر 2.4 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. مقام های ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کردند که همه 20 سرنشین یک تیاره نظامی باربری این کشور که در گرجستان سقوط کرد جان باختند. وزیر دفاع ترکیه در بیانیه در شبکه اکس گفت که همکاران قهرمانشان در نتیجه سقوط تیاره نظامی باربری C-130 در نزدیک مرز بین گرجستان و آذربایجان جان باختند. این تیاره روز دوشنبه از آذربایجان پرواز کرده بود و به ترکیه می رفت. علت این رویداد هنوز مشخص نشده است. بسیاری رهبران جهان به شمول آذربایجان و گرجستان و مارک روت سرمنشی ناتو به خاطر این رویداد به ترکیه تسلیت گفتند. سفیر ایالات متحده در ترکیه همبستگی کشورش را با ترکیه ابراز کرده. وزارت خارجه طالبان نیز به دنبال سقوط تیاره نظامی ترکیه با خانواده های قربانیان و دولت ترکیه ابراز همدردی کرده. و مردم در عراق روز سه‌شنبه برای انتخاب اعضای پارلمان رأی دادند و بر اساس گزارش بیش از 55% افراد که شرایط رأی‌دهی را داشتند در انتخابات شرکت کردند. کمیسیون انتخابات عراق میگوید از میان 21 میلیون واجد شرایط بیش از 12 میلیون نفر رأی دادند. در انتخابات سال 2021 میزان مشارکت مردم 41% بود. نتایج ابتدایی این انتخابات در مدت 48 ساعت اعلام می شود و نتایج نهایی هفته آینده منتشر خواهد شد. و یک خبر ورزشی هم داریم و این که تیم ملی کرکت افغانستان سه‌شنبه شب در دیدار بیست‌اوره با تفاوت 25 دوش تیم قطر را شکست داد. افغانستان بازی را آغاز کرد و بازیکنان افغان در 20 اوره تعیین شده با از دست دادن 8 بازیکن هدف 150 دوش را برای تیم مقابل تعیین کردند. بازیکنان قطری هر 20 اور را بازی کردند و در حالی که 7 بازیکنشان را از دست دادند 124 دوش به دست آوردند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی سنف 11. امروز هم مطابق جلسه های قبلی خود موضوعاتی از جغرافی سنف 11 هم که مربوط به بخش زغال سنگ میشه قرار است که بخونیم. خب ما در درس گذشته زغال سنگ رو خواندیم، بسیار تعریف کوتاهی داشتیم که فقط جغرافی نوع الکترونسیت یا زغال سنگ خشک بخواندیم. امروز قرار است که موضوعاتی که درباره زغال سنگ هست را اینا را همهشون را بیشتر بخونیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب انواع زغال سنگ، یکی زغال سنگ خشک را دیروز خواندیم و امروز زغال سنگ قیری یا بیتومینوس هست که یک چگونه زغال سنگ است اینا امروز قرار است که بخونیم. خب زغال سنگ قیری یا کل بیتومینوس که است که به نام زغال سنگ سیاه هم یاد میشه، یکی از مهمترین انواع زغال سنگ برای تولید کوک هستن. خب کوک چی هستن؟ کوک نوع زغال سنگ هست که بدون دود میسازه و حرارتش هم خیلی زیاد هست و ویژگی های زغال سنگ قیری هست که بیش از 50% ذخایر زغال سنگ جهان را تشکیل میده. در صنایع مختلف به طور گسترده مصرف میشن. دارای 48% کربن هستن. زغال سنگ قیری به دلیل تولید حرارت بالا و دود کم در کشورهای پیشرفته مورد توجه زیاد قرار گرفته و نقش مهم در تولید انرژی و صنایع سنگین را بازی میکنه، به خاطر که دودش کم هست و حرارتش هم زیاد است، استفاده زیاد صورت میگیردش و وقتی که دودش کم باشه و حرارتش بیشتر باشه با محیط زیست هم آسیب نمیرسانه. به همین دلیل هست که از زغال سنگ قیری زیادتر استفاده میشه که بنام زغال سنگ سیاه هم و زغال سنگ نارس یا لگنیت هست. یه زغال سنگ هم به شکل زغال سنگ سبک وزن هست که از بقایای درختان و چوب تشکیل شده که هنوز کاملا به کربن تبدیل نشده. ویژگی های زغال سنگ نارس یا لگنیت هست که رطوبتش زیاد و حرارتش کم هستن. به دلیل سوزش سره و رنگ خرمایی یا زرد به همزه خاطر است که به نام زغال سنگ قهوه‌ای هم یاد میشن. 15% زغال سنگ استخراجی جهان را زغال سنگ نوعی نارس یا لگنیت تشکیل میده و به دلیل سوزش سره و تولید حرارت کم این زغال سنگ بیشتر در مصارف خانگی و کاربردهای محدود صنعتی استفاده میشه. یکی از زغال سنگ لگنیت یا زغال سنگ نارس است که هنوز این تقریبا کاملا به کربن تبدیل نشده، زغال سنگ نارس. و همچنان زغال سنگ ترب هستم. زغال سنگ ترب نوع زغال سنگ جوان و تازه است که به زغال سنگ نارس یا قهوه شباهت زیاد داره. ویژگی های زغال سنگ نارس یا زغال سنگ تربی است که حرارت تولیدیش بسیار کم است و از نظر عمر جیولوژیکی جوان و تازه محسوب میشه. و همچنین امی زغال سنگ ترک هست، شباهت های زیادی به زغال سنگ لگنیت داره و هنوز به کامل به کربن تبدیل نشده. به دلیلی که حرارتش کم است، کیفیتش پایین است، زغال سنگ ترب کمتر در صنایع استفاده میشه و بیشتر در مناطق محلی برای مصارف ساده ازش استفاده میشه. خب ببینیم، به خاطر حرارتش کم است در صنعت استفاده نمیکنه. بعد اون جایی که تولید میشه همش به خاطر مصرف های اولیه، مثلا قسمتی کم کردن منازل یا دیگه بخش ها که هستن، بخش های بسیار ساده از این زغال سنگ ترب ازش استفاده میکنم. خب این بود از انواع زغال سنگ. حالا زغال سنگ در جهان را اگر ما بررسی کنیم که ذخایر زغال سنگ در جهان چگونه هستن، اول ذخایر زغال سنگ حوزه های زغال سنگ در اروپا را اگر بررسی کنیم. منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند قرار دارند. این منابع قدیمی هست و رگه های زغال سنگ در بسیار از این مناطق رو به خلاصی هست، چون که از وقتی که زغال سنگ شناختن و که در قرن 18 هم میشه به اصول بعد زغال سنگ زیاد استفاده کرده که فعلا این ذخایر زغال سنگ رو به خلاصی هستن. همچنان روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که مهمترین معدن یا ذخایر زغال سنگ روسیه در حوزه گوزنتیسکیا یا کوزباس هستند و استخراج هم از منطقه بیشتر صورت میگیره و سایر حوزه های زغال سنگ روسیه را شامل کاراگانده که در شمال جزیره بالکاش و تولا که در نزدیک مسکو هست، از این مناطق هم زغال سنگ زیاد استخراج میشه. در آلمان زغال سنگ از حوزه های رور، لینت و سایر و سار استخراج میشه که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی هستند. همچنان زغال سنگ ذخایر زغال سنگ انگلستان و کاهش اهمیتش. انگلستان هم از جمله حوزه های اسکاتلند و ملندز، ویلز جنوبی و نیوکاسل گرده حوزه ها که هسته در گذشته خیلی زغال سنگ های زیاد داشته که بزرگتر منبع تولید انرژی در سطح جهان بودن، ولی امروز به خاطر که تقاضا برای خرید زغال سنگ افغان انگلستان کم شده، چون بسیار از کشورها خودکفا شده از منابع داخلی خود استفاده میکنند، زغال سنگ انگلستان زیادتر خریداری و مصرف نمیکنند و استخراج زغال سنگ به روش ماشینی در کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه و آلمان انجام میشه. به همین دلیل اهمیت معادن انگلستان در بازار جهانی هم کم شده، بخاطر که استفاده استخراجش سخت‌تر بوده و قیمت‌تر هم بوده، ولی دیگه کشورها مانند فرانسه و آلمان و ایالات متحده آمریکا اینو به شکل ماشینی استخراج میکنن، ولی بیشتر حالا که هست از این مناطق از این کشورهای دیگه خریداری میکنن و استفاده میکنن. و همچنان از کشورهای دارای ذخایر زغال سنگ در جهان در اروپا روسیه، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند هستند. در امریکای شمالی ایالات متحده امریکا و کانادا هست که بیشتر این مناطق ذخایر زغال سنگ زیاد دارند. در آسیا چین، هند، قزاقستان، افغانستان و ترکمنستان هست که کشورها هم ذخایر زغال سنگشان بیشتر هست. در امریکای لاتین، برازیل، کولومبیا، در افریقا، افریقای جنوبی، در اقیانوسیا، استرالیا و نیوزلند که کشورها دارای بزرگترین ذخایر زغال سنگ در جهان هست و نقش بسیار مهمی برای تولید انرژی جهانی ایفا میکنن. خب زغال سنگ در امریکای شمالی، در امریکای شمالی معادن زغال سنگ وسعت زیاد داره. در ایالات متحده امریکا بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هست که و یک از بزرگترین صادرکننده زغال سنگ در جهان هم به شمار میره. مراکز اصلی زغال سنگ در شهرهای ویرجینیای غربی، پنسیلوانیا، ایلینوی، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو قرار داره و کشورهایش هم کشورهایی که دوجه است ایالات متحده امریکا و کانادا هست که در امریکای شمالی هم دو کشور وجود داره. همین دو کشور همچنان ذخایر زغال سنگ هم در کشور خیلی زیاد هستن. در آسیا کشورهایی که در آسیا دارای زغال سنگ هسته که زغال سنگ ها بعضی از مناطق هنوز هم کشف نشده. مثلا معادن زغال سنگ در طول خط آهن سراسری سایبریا و کوههای که در مناطق هسته وجود داره. چین بزرگترین حوزه استخراج زغال سنگ در آسیا را داره و که از ناحیه هوانگو جنوب منچوریا استخراج میشه و ژاپن هست که مقدار زغال سنگ که در کارخانه های ذوب آهن استفاده میشه هم زیاد هست و کشورهای چین، ژاپن و ویتنام، ایران، افغانستان، روسیه از جمله کشورهایی هست که در قاره آسیا ذخایر زغال سنگ دیش وجود داره. منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی و صادرکنندگان، در نیمکره جنوبی منابع زغال سنگ کمتر است نسبت به نیمکره شمالی و تنها 5% زغال سنگ جهان از نیمکره جنوبی حاصل میشه. استرالیا بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در نیم کره جنوبی هست. همچنان زغال سنگ در جنوب شرقی افریقا، چیلی هم پیدا میشه. صادر کنندگان زغال سنگ شامل کشورهایی که زغال سنگ را صادر میکنه، آمریکا به اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، پولند به روسیه، چک، سویدن و ایتالیا ارسال میکنه، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی ارسال میکنه، آلمان در برخی کشورهای دیگه اروپایی ارسال میکنه، فرانسه زغال سنگ خود را از سار و رور آلمان وارد میکنه. اینا که اصلا از جمله صادر کنندگان زغال سنگ در جهان هسته. و موارد استفاده زغال سنگ و محصولات جنوبیش، زغال سنگ یک از منابع مهم تولید انرژی است که در کارخانه های تولید برق، گرم کردن منازل، حرکت قطارها و صنایع کیمیاوی مانند ساختن نایلون و پلاستیک و عطر دوا استفاده میشه. همچون از محصولات جانبی زغال سنگ به خاطر تولید مواد صنعتی و کیمیایی بهره برداری میشه. همچون این محصولات شامل قطران، مواد رنگی، سلفر، آمونیا، نفت مصنوعی، رابر مصنوعی که در تولید وسایل صنعتی و داروها و مواد کیمیایی استفاده میشه کاربردهای زیادی را داره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما درست درس امروزی ما درس آسانی بوده باشه و شما از این درس ها یاد گرفته باشید. خب یک بحث کلی درباره منابع طبیعی اگر ما داشته باشیم، منابع طبیعی یا ذخایر طبیعی که در جهان وجود داره از جمله نفت، گاز و زغال سنگ هست که اینا به شکل طبیعی به وجود آمده و انسان ها حملات ازش استفاده زیادی میکنه. مثلا نفت هست که نفت رو گفتیم از بقایای موجودات زنده هست که در طبقات رسوبی تایی چندین هزار سال و زیر فشار زیاد و حرارت زیاد تبدیل به نفت شده و امروز هم چاهای عمیق را حفر میکنه و از او نفت استخراج میکنه و استفاده میکنه. گاز هم همچنان از بقایای موجودات زنده تحت فشار حرارت طبقات رسوبی به وجود میاد و اکثر اوقات نفت و گاز یک جا پیدا میشه که در طبقه بالایی گاز قرار داره و در طبقه پایینیش نفت قرار داره، ولی در جاهای هم وجود داره که نفت و گاز را ما به شکل جداگانه هم استفاده میکنیم، استخراج کردن میتونیم و گاز هم مورد استفاده زیاد را دارد قسمتی تولید انرژی. و بعد از زغال سنگ هست که زغال سنگ هم از فسیل های موجودات زنده به وجود میاد تحت فشار و حرارت زیاد که اونا به سنگ تبدیل میشه و از اون و به خاطر تولید انرژی استفاده صورت میگیره. اینا که از جمله منابع طبیعی برای تولید انرژی هستن. خب گذشته از اینا بیان که کارخانگی امروزتان رو برای شما تشریح کنم. یکی زغال سنگ کوک نسبت به انواع دیگر زغال سنگ چی برتری داره توضیح بدین. دومی موارد استعمال زغال سنگ را توضیح کنین. و شماره سومی در حال حاضر چین زغال سنگ خیش رو از کدام مناطق کشور خیش به دست می آورد. شما این سه موضوع را بررسی کنید و جوابشان را پیدا کنید. این بودم از جلسه امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک بنیاز می سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی سنف 12. خیلی خوشحال هستم که با هم درس های جغرافی رو میخوانیم و تا هنوز هم سنف های 7، 8، 9، 10 و 11 رو تمام کردیم و حالا هم به تا آخرین جلساتی از جغرافی سن 12 رسیدیم که امروز هم جلسه 15 ما می باشه. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. درس امروز ما شامل تاریخچه پست در جهان و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هست که اینا موضوعاتی هست که ما امروز قرار است در با موردشون بحث کنیم. ما در درس گذشته هم درباره پست صحبت کردیم. امروز هم قرار است که تاریخچه پست در جهان هم و موارد باقی مانده را بخوانیم و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هم قرار است که امروز با هم بخوانیم. خب در نخست تاریخچه پست جهان اگر ما در نظر بگیریم، سیستم پست از زمانهای بسیار قدیم در کشورهای مانند چین، مصر، یونان، امپراتوری روم وجود داشتن. خب این کشورها که بود، همین کشور چین، مصر، یونان، روم، اینا در قدیم تمدن‌های بسیار پیشرفته‌ای داشتن، به همین دلیل سیستم‌های پستی در این مناطق وجود داشته و مردم به خاطر ارسال مکاتبشان از پست‌ها استفاده می‌کردن. بعد گذشته هم که بوده، وقتی که اینا از سیستم پست استفاده می‌کردن، وسیله‌ای که پست را انتقال می‌داده حیوانات و پرنده‌ها بوده که بیشتر از پرنده‌ها از هدهد و کبوتر استفاده می‌کردن و قسمت حیوانات از اسب و شتر و دیگه حیواناتی که استفاده میکردن. و همچنان در دوران امویان و عباسیان سیستم پستی البوریت به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباطی استفاده شد و بعد از وقتی که جهان پیشرفته تر شد، تکنولوژی پیشرفت کرد، مردم از وسایل حمل و نقل در قسمت خدمات پستی استفاده میکردن. و توسعه پست در اروپا را که ما در نظر بگیریم، در قرن 16 میلادی سرویس پستی به همت فرانسوا تاکسی در اروپا گسترش یافت و در قرن 18 پست به عنوان یک وسیله معتبر و وسیله معتبر ارتباطی و قابل اعتماد در بین تمام مردم اروپا، نه تنها در اروپا بلکه دیگه مناطق هم گسترش یافت و مردم از خدمات سیستم پستی استفاده میکردن. و بعد از اونی که سیستم پستی گسترش یافت، مردم ها توافقنامه بین خودشون امضا کردن و توافقنامه به خاطر که سیستم جور کردن که با آسانی بتانه مکاتب یا پست خوره از یک جای به جای دیگه انتقال بتن. و بعد از اون که کشتی بخار و راه آهن با وجود آمد، مردم از کشتی بخار راه آهن استفاده میکردن، سیستم در سرعت خدمات پستی زیادتر کرد و مردم بیشتر استفاده میکردن، چون کشتی های بخار را آهن که بودن اینا بسیار سریع‌السیر بودن، با سرعت زیاد حرکت میکردن و همچنان بارهای زیاد را انتقال میدن، پست های زیاد را انتقال میدن. در صورت شد که همه مردم به پست رو آوردن، از پست استفاده میکردن، مناطق مکتوب های رسمی شانه، مکتوب های غیر رسمی شانه انتقال می دادن. هم سریع بود، هم ارزان بود و هم با اعتماد بودن، همه مردم استفاده می کنن. خود قدیمی که بوده چند مردم بسیار کمی استفاده می کنن، ولی بعد که امکانات بیشتر شد، سهولت ها زیادتر شد، مردم بیشتر استفاده می کنن از سیستم پست. و اصلاحاتی که در سیستم پست آمده، در سال 1840 میلادی راولاند هیل در انگلیس یک نرخنامه و تیکت پستی یک پنیره معرفی کرد. این اقدام راولاند هیل که بود باعث شد که در قسمتی ساده سازی تشریفات پستی و کم کردن هزینه های ارسالی پست شد. و همچنان کشورهای مختلف با روش های متفاوتی پست های خودشان ارسال میکرد. و بعدم که وقتی که تکنولوژی پیشرفت کرد، وسایل هم نقد زیادتر شد، زمینه گسترش بیشتر خدمات پستی را هم بیشتر کرد که مردم به راحتی از سیستم پستی استفاده کنند. و اتحادیه پست را که در نظر بگیریم، در سال 1868 میلادی هنری از آلمان طرح ایجاد اتحادیه پستی جهانی را ایجاد کرد که در 15 سپتامبر 1874 این معاهده برن با شرکت 21 کشور به امضا رسید و اساس اتحادیه پستی جهان را شناخته شد و بعد از 3 سال بعدش کشورهای بیشتر در اتحادیه پیوست و نام اتحادیه پستی جهانی به اتحادیه پستی جهانی تغییر کرد و در سال 1996 تا سال 1996 تعداد کشورهای عضو در اتحادیه پستی جهانی به 189 کشور رسید که نشان میده اهمیت جهانی پست ارتباطی چیگونه هست. خب در قدیم که بود فقط مکتوب ها را در بر میگیرد ولی فعلا که از مردم بیشتر از پست استفاده نمی کنند چون مستقیم از طریق ایمیل یا از طریق انترنت استفاده میکنن، مستقیم پست ارسال میکنن یا از فکس استفاده میکنن و فعلا هم پست در جهان وجود داره که بیشتر در طریق انتقال اموال هست. مثلا ما اگه بخواییم یک چیز از افغانستان به خارج ارسال کنیم توسط پست ارسال میکنیم، مثلا بخواییم که با فامیل ما در خارج میوه خشک ارسال کنیم از طریق پست یا کدام چیزی که از خارج مثلا بریم ما برفرض مثلا یک کمره اگه بریم ارسال کنیم از طریق پست ارسال میکنیم. این سیستم پست جهانی هست و پست هم فعلا هم کاربردهای زیاد داره ولی در قسمت مکتوب ارسال مکتوب استفاده زیادی نمیشه. خب تاریخچه تلفن و موبایل را که در نظر بگیریم، تلفن و موبایل اینا کس از مهمترین وسایل ارتباطی جمعی است که مردم در عصر حاضر بیشتر از دیش استفاده میکنه و همچنان تلفن و موبایل فقط در قسمت ارتباط برقرار کردن اشخاص نیست ولی ما بتونیم در قسمت مسائل جغرافیایی مانند وقوع زلزله، سیلاب، آتش سوزی و مسائل تجارتی هم از اینترنت و موبایل و تلفن استفاده کنیم. و گراهام بیل اولین شخص بود که تلفن ابتدایی را جور کرد و یک تحول بسیار بزرگی در زندگی بشر ایجاد کرد و بعدا تلفن بیسیم اختراع شد و در سال 1897 میلادی گلگیم و مارکونی اولین پیام را از اروپا به او طرف بحر اطلس مخابره کرد که بازم یک تحول بسیار بزرگ در زندگی انسان ها ایجاد کرد. بعد از گراهام بیل، آزمایش گراهام بیل، ارتباطات با استفاده از امواج رادیویی ممکن شد و قرن 19 شاهد اختراعات بسیار زیادی در سیستم در زمینه مخابرات شد که بیشترین اختراعات قسمت تلفن ایجاد شد و مردم از قسمت تلفن پیشرفت های زیاد به قرن 19 داشت و همچنان پیشرفت در تکنولوژی تلفن موبایل. بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات زیادتر قسمت تلفن های قسمت اختراع استفاده تلفن اختراعات زیاد قسمت های تلفن صورت گرفت. خوب در کل بعد از جنگ جهانی دوم در تمام عرصه ها انسان ها پیشرفت های زیاد داشته که یک از این پیشرفت هایشان استفاده از پیشرفت هایشان در قسمت مخابرات بود و در سال 1970 میلادی ملل متحد مرکز مخابراتی غیر وابسته تأسیس کرد و اولین ایام نماینده سازمان به نام مکبراید از یونسکوی پاریس برای تمام کشورهای جهان نشر شد و بعد از آنها اختراع ترانزیستور بود که در سال 1947 میلادی باعث آسان شدن مخابرات شد و در سال 1960 میلادی تا 1972 میلادی استفاده از تکنیک مخابرات انفرادی یا پرسونال کمیونیکیشن سرویس رشد زیاد کرد که امروزه همی پرسونال کمیونیکیشن سرویس یا تکنیک مخابرات انفرادی در حال توسعه است و نقش بسیار مهمی در ارتباطات مخابراتی ایجاد کرد. و همچنان تلفن بیسیم و شبکه های مخابراتی را در نظر بگیریم. تلفن بیسیم که به نام سلولر هم یاد میشه بسیار نوی پیشرفته از تلفن هاست که قابل حمل است و ارتباط دو نفر از هر مکان و حتی هر زمان میتونه برقرار کنه. و واژه سلولر از کلمه سل یا حجره گرفته شده که به شبکه های مخابراتی اشاره میکنه. و همچنان پوشش دهی موبایل بستگی به ظرفیت کمپانی های مخابراتی داره و شامل ساحات کوچک بزرگ میشه. مثلا در افغانستان کسی شرکت های مخابراتی افغان بیسیم، روشن، امتین، اتصالات، سلام، اینا که اصلا از شما شبکه های مخابراتی در افغانستان هست که تحت ولایات های مختلف تحت پوشش خود قرار میده و روابط بین المللی ایجاد میکنم. همچنان هر کمپانی هر کشور کدی خاص خود را داره و بدون ایسی که کد را وارد کنه حتی ماست برقرار نمیشه. مثلا ما در افغانستان پیش کد تلفن ما هست 2093 یا مثبت 93 هست. از ایران اگر در نظر بگیریم 2098 هست. از پاکستان 2092 هست. و هر کشوری که هست همین کد مخصوص خود داره. اگر ما میخواییم از یک کشور به کشور دیگه تماس بگیریم اگر این کدشان رو وارد نکنیم نمیتونیم که تماس برقرار کنیم. این کد پیش شماره همیشه لازم هست. خب این بودم از درس امروز ما. شما بیان که داخل کارخانه که شما رو براتون بگویم. سوال اولی است که چگونه اختراع تلفن بیسیم توسط گلگی مارکونی در سال 1897 میلادی تاثیر مهم بر ارتباط جهانی گذاشت. سوال دوم این است که چرا کلمه سلولر برای تلفن های بیسیم انتخاب شده است و تکنولوژی چگونه کار میکنه. و سوال سوم این است که نقش شرکت های مخابراتی مانند افغان بیسیم، روشن، امتین، اتصالات در بهبود سیستم ارتباطات در افغانستان چی است. در باره سوالات تحقیق کنید و جوابایشون را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروز ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و بنیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
علاقمندان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امروز در برنامه یکی از خبرنگاران افغان را با خود داریم که در دو دهه گذشته یکی از برنامه های مهم یکی از رسانه ها را، برنامه های سیاسی شب گردانندگی می کردن و در بخش خبرنگاری کارهای زیاد را انجام دادن. وارث حسرت امروز مهمان ما هستند. آقای حسرت به برنامه خوش آمدین. بیاین که با شما شروع کنیم و بیشتر از شما بشنویم که فعلا کجا هستین و مصروف چی کار.
بسیار تشکر. سلام به شما و به شنونده های عزیز شما. ما فعلا در هالند زندگی میکنم با فامیلم، درس میخوانیم و ادامه تحصیل زبان است. چون شما وقتی که میاین در یک جامعه نو مدغم میشین نیاز به فراگیری بعضی از مسائل دارین که معمولا در جامعه اروپا و در جامعه غرب یک چیز یک روال است که باید شما انجام بدین.
بسیار خوب. اگر کمی در مورد خود بگوین که در کدام بخش درس خواندین و متولد کجا هستین، کارهای خبرنگاریتان کدام زمان آغاز کردین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم ولی در اصل از لغمان هستم و تقریبا سالای زیاده که پدرم در کابل بود. اینه می جمانده بود چون استاد پهنتون بود و بعد از اون ما هم درس در کابل به پایان رساندم. مکتب تا دوره 12 پاس، بعد از او رفتم به دوبار امتحان دادم، یک بار امتحان دادم در پانزه در کنکور طریق کنکور در پانزه طب دندان به کامیاب شدم که بسیار علاقه من نبودم به او. بار دوم امتحان دادم در پانزه انجینری امتحان دادم و پانزه انجینری کامیاب شدم، ولی هم دو پانزه انجینری بیاد علاقه نداشتم، اما یک سال خواندم بعد از رفتم دوباره خود تبدیل کردم چون نمرات پانزه انجینری خوب بود، یکی از پانزه های مورد علاقه ما که حقوق و ژورنالیسم بود، رفتم به ژورنالیسم، من خود تبدیل کردم به پانزه ژورنالیسم و دوره لیسانس هم به پایان رسوندم در بخش در پانزه ژورنالیسم پانتون کابل دپارتمنت رادیو تلویزیون، و خوشبختانه که بعد از او تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، رفتم دوره ماستری را یا کارشناسی ارشد هم به پایان رساندم و ماستری خود هم در این بخش گرفتم.
کارهایتان بیشتر در دو دهه گذشته، یعنی در دوران جمهوریت بیشتر با رسانه ها بود، چی کارهای را در این بخش کردین، چی برنامه های، چی گزارش های را تهیه کردین، بیشتر با کدام رسانه ها در افغانستان همکاری داشتین؟
ما کار شروع کردم پیش از که ما در پانتونم بودم، ما کار را با تلویزیون ملی شروع کردم، یعنی ما سال 1379 که دو زمان طالبای اول بود، ما کار با تلویزیون ملی آغاز کردم که دو زمان رادیو شریعت غرق بود، ما می رفتیم می برنامه، یک برنامه داشتیم به نام کابل در پوی تاریخ در رادیو کابل، ما مسئولیت ما اون پروڈیوسر را پیش می بردم. مدت زیاده، یعنی بعد از او که طالبا رفتن و دوری یک آغاز نوین، یک فصل جدید در صفحه افغانستان آمد، چند سالشم با رادیوی کابل پیش بردم، بعد از او رفتم به در یوناما یک بخش نشرات داشتند، اوجا کار میکردم، بعد از رادیو نشرات یوناما بعد از رفتم به رادیو آزادی که به نام رادیو بیان نام داشت، به اوجا یک مدت کار کردم، بعد از او آمدم به رادیو تلویزیون آریانا کار شروع کردم، همزمان که ما بر تلویزیون آریانا کار میکردم در اداره نای کار کردم، و همچنان باز ما در چند بخش دیگه هم رفتم پروسه تدریس شروع کردم، در چند پانتون دست میدادم و رئیس پانزه یکی از پانتون های خصوصی شدم، همزمان در اداره نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان مدت زیاد اونجا کار شروع کردم، همزمان در تلویزیون ملی کار میکردم. ما امو سفر کاری خود یا امو پروژه یا امو سطح کاری ما در ژورنالیسم بود، تدریس بود و همچنان کار پولیتیکال ژورنالیسم یا ژورنالیسم تحقیقی انجام دادم، و در آخری روزایی که ما وضعیت خراب شد و ما تقریبا بر یک سال در تلویزیون آریانا من حیث هید آف پولیتیکل مقرتعین شدم یا مدیر بخش سیاسی تلویزیون آریانا که متاسفانه دیگه مجال نمان و بر یک مدت دستگیر شدم و روانی زندان شدم و بعد از او بسرها شدم و دیگه تبید شدیم، فرار داده شدیم، آمدیم به هالند و فعلا در هالند زندگی میکنم. شوربختانه یا خوشبختانه در 20 سال گذشته امی ژورنالیسم، گزارش نویسی، گزارشگری، تحقیق و تهیه برنامه های متعدد من مصریفت در این بخش داشتم.
از زندانی شدنتان برای ما بگوین که دلیلش چی بود و طالبا که شما را بندی کردن و به زندان بردن چی میخواستن، کدام گزارش را شما نشر کرده بودین یا ای که به دلیل از ای که خبرنگار بودین و در بخش رسانه ها کار میکردین شما را مورد آزار اذیت قرار دادن و زندانی کردن؟
ولی از دل بحثی بود که ما از دوران، یعنی قبلا پیش از این که در دوره جمهوریت هم ما چند تا می نامه‌های و همچنان زنگ‌های از طرف بعضی از گروه‌های طالبان می‌گرفتم که شما در برنامه‌هایتان موضوع عملات انتحاری رو بیان می‌کنید. یک روز بر من یک نامه تقریبا سال 2018 بود و بر من یک نامه رسید که از این کارهای دست بکشت و معمولا در برنامه‌هایی که تلویزیون آریانا کار می‌کنی و ما این برنامه را تعقیب می‌کنیم، بخش فرهنگی ما بر ما راپور دادن که شما عملات استشهادی ما را عملات انتحاری میگیم. این دیگه فاصله 2019 و 2020 و اینمی پروسه ادامه داشت. چندین بار باز یک چند بار مرد چند روز این کار نکردم و نرفتم، موضوع را امرای امنیت افغانستانم شریک ساختم که والا این یک مسئله است. یک چند روز گفتم یا مردم ظالمی هستن. همزمان سال 2021 بود، تعدادی از خبرنگارا را هدف قرار میدادن که گفتم والا ما را ولی هدف قرار ندن و اولادهم یتیم نمانن. ما یک چند وقت نکردم این کار، دوباره شروع کردم برنامه را. سال 2021 شد و امو 15 اگست و گریز شد و من دو وقت مسئول برنامه سیاسی تلویزیون آریانا بودم. یک بار یک کسی به نام جواد سارگر نام داشت و این جواد سارگر مسئول بخش روابط بین استخبارات طالبا و همچنان سخنگوی استخبارات طالبا بود و می آمد در رسانه ها داخل می شد و یک چند بار آمد کتما ملاقات کرد. یک بار مرا خواست در ریاست پنج، اما ریاست پنج قبلی که یک دفعه بیایی جمعی بینیم، آمد گفت که یک لست انداخت که اگر بعد از این شما کس را دعوت می کنید در برنامه سیاسی تان، یعنی می دیدون افرار را دعوت کنید. من گفتم درست است، خب ما دمو ارزش های خودی داریم که شما وقت توازن را مراعات می کنید. توازن این میشه که یک نفر کسی که انتقاد میکنه منتقد است و کسی که امو انتقادات باید دفع بکنه شما دعوت بکنین، یا شما یکی را مدعی را مدعی علیه را شما دعوت بکنین و ما اگر دعوت میکنیم این گفت خب شما چی کار شما در وقت جمهوریت چرا نمیکردین؟ گفتم برعکس، ما در وقت جمهوریت زیادتر میکردیم، ما انتقاد بسیار شدید میکردیم زمان جمهوریت. اوی بار نکنین دیگه. و همچنان دو تا
یعنی به یک نوع سانسور رسانه ای.
بله بله، یکی گفتی یک چیز برتان واضح بگویم که دیگه این کار نکنین. ما برتان میره میگم دیگه این کار نکنین. یک کسی یک رئیس دیگه شانم بود گفت ما برتان واضح میگم که کار دیگه نکنین. گفتی حال شما در عفو قرار دارین. گفتم خب ولی کسی عفو کنه که شما جنگیده باشه؟ ما خو نجنگیدیم، ما خو مثلا سیول سوسایتی هستیم، ما فعالین مدنی هستیم. یعنی در کسایی که فعالین مدنی هستن دیگه خب بعض اگر طالب باشه، اگر نظام جمهوریت باشه، دمو حالا درکت میکنن. گفتین ببینین اینی ورق برتان انداختم، اینی دعوت بکنین. یک لیست بر ما داده بودن، لیست طولانیشون که یکشان حاضر نبودن. یک بار دیگه باز یادم اومد گفت والا هیچ توجه نشده به کارهایی که ما میگیم. گفتم خب ما کوشش کردیم که این توجه را انجام بدیم و کسایی را که شما میگین ما را دعوت کنیم ولی نمیان. گفت والا اینا ما بعد خود خودم میایم اشتراک میکنم. بعد از این آدم گفت که والا دو تا موضوع رو شما باید داشته باشین. یکی هیچ وقت طالب نگوین، حکومت طالبان نگوین، شما باید ماره امارت اسلامی بیان بکنین. و دوم یکی گزارش هایی که از طرف مقاومت نشر میشه این باید نشر نشه، هیچ گزارشش نشر نشه. و گپ دومی که به نام داعش یا دولت اسلامی چیزی که کدام عملیه که صورت میگیره ما بودی کار نکنیم. یک دختره که او رفته بود به نام فرهناز نام داشت و دختره گزارشگر ما بود، او بیچاره که کمری خود رفته بود طرف حوزه سیم که در اوجه میخواست گزارش تهیه کنه، در راه گرفته بودن برده بودن شب حوزه سیم. ما تیز رفتم امرای علی جان یک همکار دیگه ما بود، تیز رفتیم امرای اونا صحبت کردیم، بعضی بولا مجاید صحبت کردیم که ایره رها کنه که خانم است گزارش تهیه کرده و فهمروز برین با صحبت میکنیم. ما رفتم پیش زبیولای مجاهد، یک مصاحبه هم امروش انجام دادم، هم زمان یک خط گرفتم که این خط زبیولای مجاهد هر جایی که میره کتش مشکل پیدا نکنه. روز دیگه خب امی کواره که به تمام هم کارای ما که باید اگر گرفتم میشه ما باید اقدام میکردم، میرفتم کتینا صحبت میکردم. روز دیگه یک همکار ما برام اسلم حجاب تماس گرفت که بر ما از طرف استخبارات طالبان تماس گرفته شده که امرای کار داریم. گفتم یه ترکو که بیا پیش تلویزیون آریانا و از اونا تقاضا کو که بیان تلویزیون آریانا، اگر کدام مشکل پیدا میشه اینجا با هیئت رهبری ما صحبت میکنیم. خب دمی لحظه ما رفتیم پایین و ما معمولا موبایل چیزای خودم میموندم در داخل دفتر ما برآمدم. این بار نموندم، گفتم میایم و در خانم مرا گفته بودن که یک وقتر باید بیایم. ما دو بجه این کارا همش صورت گرفت دیگه، حضورم گرفتیم روز دوشنبه بس برآمدیم که امی همکار ما را یک دو نفر که کلاه قنداری یادی در سر داشت صحبت میکنم راش. من گفتم که جاب صاحب به پشتو گفتم سه خبره در گودی واره که ما ویسی کهتا ما آمدم. گفتم که چی میخواین ازی چی میخواین؟ گفت تو کیستی؟ گفتم من خب بینمی من خبرنگار هستم، ژورنالیست هستم، تلویزیون آریانا هستم و همکاری هستم. من میخوایم مسئولیت دارم که بپرسم که امی اسلامی جاب شما کجا میبرید؟ امی صحبت ها که نمی کنم که مثل مرچه و مگز جمع حالا گفت خبرنگار رو شکل کردیم بیاین بدوین دیگه. صاحب دستایم از پشت سر بسته شد، جوشمایم از پشت سر بسته شد، موبایل های مرا جای با جای روبروی تلویزیون آریانا گرفتن و مرد سه نفره موترهای پیدا شد و موترهای تبلیغی که از استخبارات استفاده میکنن او را گرفتن و مرا به داخل موتر انداختن. مرا من انداختن امی اصلا میجا و من انداختن گفت بیش پرتو گفت اینی میره ما کار داریم این اصل نفر ما پیدا کریم. بردن تقریبا دو دونیم ساعت را بود، یعنی کمتر یا بیشتر که از ایچ تا به بگرام ما را در زندان بگرام بودن. ما که اوجه رسیدم با سنبیدم وقت شما ما را بسته کردن و رایی که مسافیر که ما تای کردیم حساب که من گرفتم من احساس کردم که یا ما را خب اول از انقلاب است شما را کسی پرسان نمیکنن نکشن دیگه، یعنی ای امکانات می بیخی در دلم رفته بود و باز میگفتم دلم میگشت که خدایا بچه اکم دخترم و یام خواد ماند و دختر اکم به دنیا نامده بودی بچه اکم گفتم دو بچه اکم ماند و عدالقل کتزی ها که آدم خداحافظی کنن شما با مفت رفتیم. متاسفانه ما دیگه یک ساد یک نیم ساد بعد صدبات رسیدیم به بگرام یک بعد از دود یک زندانای یک نفره اصول الله یک نفره ما را انداختن که اصول الله بسیار اصول الله بد بود. تقریبا سه شب و سه روز ما دمی اصول الله بودیم و تحقیقشان به روز دوشنبه رفتیم، دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه باز جمعه رها شدیم. روز پنج شنبه از یا روز تحقیقشان بود. خو هر ساعت تحقیق میکردن، هر نفرش که تغییر میکرد هر دو ساعت بعد یک تحقیق میامدن میکردن و تحقیق از یا ضرب و شتم بود. هر دو ساعت بعد میامدن و یک تحقیق میکردن و یک تحقیقشان ضرب و شتم بود. هر کدامشان که میامدن بعد میگفتن شما جاسوس، شما در متصویر ما جاسوس هستین و شما حیثیت جاسوس بر ما دارین. گگا یگانه کشان بسیار خوشونت میکردن، یک تعدادش کم خوشونت میکرد، یک تعدادش هم وقتی که میدیدن که وضعیت ما خراب شده یا ما دیگه توانایی برداشت قدر زدن نداریم بازره های ما میکردن. به شما سوال ها شد و ورقه آمد و که به شما با کی رابطه دارین، رابطه تان با خارج چطور است، کی بر شما پول میده. از ما یک مریض داشتن در خانه، خانم مریض بود، ما یک $200 از این بخش مالی خود قرض گرفته بودم. این دلار را که دید که دو بکسه که دید دلار از کی گرفتی، من گفتم من از بخش مالی خود، شما میتونی پرسان بکنین و دیگهش میگه نه دروغ میگه این پیسایی که هست که از طرف خارج برشان رسیده به خاطر ازی که تلای ما تبلیغ کنیم. در اطلاعان گروپ یک نام بود که شما با اطلاعان گروپ شما چی رابطه دارین؟ گفتم به خدا شما اولین بار است که ما میرم میشنویم که در اطلاعان گروپ کی است و ببین شما شاید معلومات داشته باشین، ما هیچ امیر نمیشناسیم. باز مرا گفت که شما قبلا هم با شما رقای شما رسیده که شما قبلا هم مستند چیتان خوب نیستمی، تاریختان در ایسی برنامه شما عملات انتحاری میگین. اید بیرون هیچ نمیفهمیدم که چی گپ بوده که در لیسه ما اکثرت از نهادهای ملی با امدلی اقدام کرده بودن، دوستای مثل شما، امید رادیو شما، خانه شان آباد، همگی همکارایی که در بیرون بودن داخل بودن، من از همشان صمیمانه تشکر میکنم، فامیلم هم از اونا سپاسگزار هستیم، قدردانی میکنم. فشارهای کلان رسانه‌ای صورت گرفت، فشارها باعث شد که نهادهای ملی و بین المللی، عفو بین الملل، اتحادی اروپا، حتی محکمه لا یا محکمه ها که فعلا در یکی از شهرهای هالند، اونا اقدامهای کلان کرده بودن که شاجل اینا رو رها بکنین، که این خوشبختانه باعث شد که آمدن یک کمری ویدیوی پیشوری ما ماندن و ما را گفتن که شما بگوین که چند روزی که با ما بودین شما مثل میمان واری بودین و شما بخیر و بخوبی امروز رها میشین، ولی شما باید بیاین و بر ما هفتوار بر ما باید راپور بدین و همه کار که انجام میدین شما باید بر ما بگوین. خب بالاخره به یک رقم صاحب ما تا دیگر روجه بودیم و از اون ما رو دوباره شما ما رو بسته کردن، دستا رو بسته کردن، در موتر انداختن و در مقابل در یکی از چاهایی ها ما رو رها کردن. زیر هدفشان بودم که چطور باید دوباره باید برای زینا راپور بودم. من امی مسائل شریک ساختم دوباره به این نهادها و بر من به ملا زنگ زد که چی مسئله است، چی مشکل است. ما گفتم شانه که والا اینا خب باز میاین و باز همونطور میگن. گفت میشه که جای شما تغییر بدین. من امی خانه را تغییر دادم، رفتم در مکویان های جای بر یک مدت کم اونجا رفتم، دیدم که اینا چند بار رفتن در خانه و برادر ما گفتن که ما میخواییم وارث ملاقات کنیم، وزیر سبیر کار داره و گروم نا وقت شب آمدن دیگه. گفتم نه یه هدف دیگه دارن. یکی از نهادهای حمایت از خبرنگارا که در امریکا موقعیت شست اونا حمایت کردن، ما برامدم به پاکستان. بعد پاکستان یک هفته در اسلام آباد بودم، بعد اسلام آباد با تمام درد و با تمام مشکلات دیگه آمدن به هلند. فعلا مدت 3 سال میشه که در هلند است.
حالا که در هلند هستی کار خبرنگاری، مصروف کار خبرنگاری نیستی، چقدر سخت است برای خبرنگار که سالها در بخش خبرنگاری کار کنه و یکی و یک بار کارش ترک بکنه و به یک جای دیگه بیه که کار خبرنگاری نمیکنه، چقدر سخت است؟
متاسفانه زیاد سخت است. یعنی کلمات ما گفته نمیتونم که این چیزی که من تحمل میکنم یا چیزی که من امو حس میکنم و سرماو که تیر میشه و بار سنگین دیگه اگر من میفهم. و ای که شما گزارش تهیه میکدین، حال احوال مردمتان رو به نشر میسپردین و او که شما امروز در تبعید زندگی میکنین و احساس زشت و بد و خراب دارین، ای دیگه بگر روانکاوی کلان نیاز داره. متاسفانه بسیار سخت است. یعنی که ما میگیم بسیار سخت است، شاید در کلمات ساده و آسان باشه. یکی بر ما چی میگذره یا به امثال ما که آمدن و در تبعید زندگی میکنن و یکی با مسلک مقدس رسانه‌ای و یکی عشق میورزیدن امروز به دور ماندن، سخت است. بسیار سخت است، سخت است و سخت میگذره.
چندین سال کار کردین، خودت چی فکر میکنی؟ چی تأثیر روی زندگیت گذاشت و چقدر زندگیت تغییر داد؟
ببینین وقتی شما ما هر گزارشگر تا صدای مر هر کدام بشن به شمول شما که سالهای چه کار میکنین، یعنی خوشبختی هر یک ژورنالیستی بوده که وقتی برنامه تهیه میکنه و وقتی گزارش تهیه میکنه و گزارش آماده میکنه، وقتی گزارشش نشر میشه، فیدبک مردم و مخاطبین که همش مردم است و برای مردم خود کار میکنه و طرف مردم خود استاد است، آدم یک فقط نشر میکنه، این وجدان آدم یک رقم آرام میشه، آرام استراحت میکنه، به جای خود میره. من آخر روز وقتی که میرفتم به استراحت یا آخر شب میرفتم به استراحت، وقتی سرم به بالشت یا به به جای میگذاشتم، این فکر میکردم که من اگر دیر را از بین برم، رای من یک رای درست است، یک رای پاک است، یک رای مقدس است، یک رای حقیقت است، یک رای است که من به خاطر اینمی جغرافی به نام افغانستان کار میکنم، به اینمی مردم زنجیر کشیده ای که سالهای متمادی انقلابای متعدد بالایشان آمد، این مردم شکنجه شدن، این مردم با مشکلات رو برو شدن، شما این مشکلات ها به تصویر میکشین، همین مشکلات شما صدای این مردم ها به گوش اینمی دولت مردا میرسانین. متاسفانه حال و فضا نیست و حال همه ایشون در سانسور است، هم از طبقه بانوان ما که اونا بسیار با سانسور رو برو هستن، با مشکلات رو برو هستن، طبقه دکتر ما هم با او سانسور رو برو است.
خوشترین خاطره خودت از کار در رسانه ها و کار خبرنگاری چی هست و تلخترین خاطره چی هست در دو دهه که کار کردی؟
معمولا یک آدم در طول یعنی 20 سال یا 23 سال گذشته خاطرات بسیار خوب هم داشتم میباشه و خاطرات خراب هم داشتم میباشه. خاطره خوشم این بود که وقتی کمی تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، برام یک امو تاثیرات کلان در زندگی ما وارد شد، برام زمینی مساعد شد که ما باید پانتون دوری لیسانس به پایان برسانم، دوری ماستریم بخوانم، به چند کشور خارجی سفر بکنم به خاطر کار عملی. خاطره بعدی که امین نظام بسیار بد سقوط کرد، نظام دوری جمهوریت، یعنی هیچ توقع نبود. یک خاطره بسیار بد تا ذهنم مانده و یک خاطره که دوام این خاطرات زشت و بد است که متاسفانه میدونم که این مردم از اون نظام چطور میرفتن در یعنی هیچ یک مغز آدمی که عقل داشته باشه ایره باور نمیکنه که شما در بال طیاره خود بگیرین تا به امریکا برسید. یعنی مردم میفهمیدن که دیگه این وطن از جور شدن نیست، دیگه جور نمیشه، ما دیگه شاید نباشیم، دیگه بالا تیاره بالاخره مرگ است. این روزای سختم بود که سر فکر و روح و روان ما یک تاثیر بد گذاشته و ما متاسفانه یک نسل سوختی با تجربه سوخته در چند دهه اخیر داریم و این حق ما نیست، حداقل نسل جوان این حقش نیست و نباید با چنین وضعیت رو برو شود. اینجا زندگی ولو که هرچی آرام باشه آرام نیست. ما از جامعه نیستیم، ما برای جامعه ساخته نشدیم، ما از او ساخته شدیم. خوب است یا بد است یا هرچی است، یا هر روز انقلاب میشه یا مردمش با مردمش جور نمه، یا زبان ها متفاوت است یا فرهنگ ها متفاوت است، هر چیزی که است ما از او وطن هستیم، از او مردم هستیم، ما با اونمو جامعه هستیم. ما از این جامعه نیستیم، ما جامعه غربی نیستیم، جامعه ما اونمو جامعه شرقی است، ما اون از اون افغانستان هستیم، از اون هر بغلش هستیم، از اون پنجشیر هستیم، از اون رستان هستیم، از لغمان هستیم، از منگرهار هستیم، از بدخشان هستیم، از قندهار هستیم. این بر ما هر کدامش یک افتخار است، یک عزت است.
وارث حسرت، یکی از خبرنگاران موفق افغان، بسیار تشکر که در برنامه مهمان آزادی با ما بودین، از طریق واتساپ با شما در تماس بودیم و تانستیم که در مورد کارها و در مورد زندگی شما صحبت داشته باشیم.
بسیار تشکر. تشکر از شما و تشکر از همه شنونده های شما. امیدوار هستم که روزی برسه که همه با هم این برنامه خوب در افغانستان یک جا ثبت بکنیم و از اونجا بخیر بشنویم و ببینیم در تلویزیون.
سلامت باشین. تشکر شنونده های عزیز از شما هم که تا این دم برنامه مهمان آزادی را دنبال کردین و با رادیو آزادی باشین و برنامه های بعدی ما را هم دنبال کنین. برنامه ما در امیجه به پایان میرسه. شب و روزتان خوش، وقتتان بخیر.
الماس سیاهی به طرز مایی سوی من انداز